الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب معدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و دوستان حضرت رو در سراسر عالم به عزت و پیروزی نائل بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب عرض کردیم که برنامه‌ای که امام زمان علیه السلام برای اداره عالم دارن و ما باید با طرح حضرت به عنوان امام حی زمان خودمون همراه بشیم، یه بخشش بخش تدبیر عالم و اداره عالم در اصل غیبت است و یه بخشش هم بخش ظهور. حالا در باب غیبت تقریبا یه سلسله بحثا رو عرض کردیم، دیگه تکرار نمی کنم. خب اگر دوران غیبت با نقط مختصاتی که داره که درش امتحانات سنگینی اتفاق میفته و نتیجه این امتحانات این سه امر هست، تمییز هست و یعنی صف مؤمنین از منافقین و مشرکین جدا میشه، دو تمهیس و خالص شدن خود مؤمنین هست، غیر از این که صفشون جدا میشه هم اشخاص مؤمنین تمهیس میشن هم جبهه مؤمنین خالص میشن، خلوص پیدا میکنن، ناخالصیاشون آغشتگیاشون با جبهه شیطان و اختلاطشون با طرح شیطان کم میشه و بعدم تزایل نسل هاست که حتی اگر در نسل کافری یک مؤمنی باشه اون هم باید متولد بشه. این اتفاقات که میفته طبیعتاً ظهور واقع میشه. عرض کردیم آفتش هم در روایات ما استعجال و طول العمده که ازش بحث شد، که این طول دوران غیبت که برای تحقق این اهداف هست و امام تدبیر میکنن جبهه مؤمنی رو در دوره غیبت، امامت میکنن به معنای دقیق کلمه و امت رو سیر میدن به سمت اون جامعه موعود انبیا، در این سیری که در عالم ایجاد میکنن که دوچاره همراه با یک غیبت طولانی و امتحانات سنگین هست، آفاتی که ذکر شده طول الامد و استعجاله. اینو هم عرض کردیم. حالا بعد از این که عرض کردیم اینا مأموریت ما هم تو این دوران به معنای دقیق کلمه انتظاره، انتظار یعنی طرح با عظمت حضرت رو شناختن، طرح شیطان رو هم شناختن، با طرح شیطان و شیاطین جن و انس مستکبرین عالم فرعون ها فاصله گرفتن و تو طرح حضرت زندگی کردن، که این غیر از این که به صورت شخصی باید واقع بشه، یعنی تک تک ما باید مراقبه کنیم که درون طرح شیطان نخوریم، نخوابیم، نیاشامیم، صلح نکنیم، جنگ نکنیم، باید جامعه مؤمنین هم به این نقطه برسن که از طرح دشمن فاصله بگیرن و درون طرح حضرت سعی کنن زندگی بکنن. خب این انتظار منتهی می شود به ظهور. حالا یه مقداری انشاءالله آیات ظهور رو خدمتتون ترجمه میکنیم که آیات فراوانی هم هست در قرآن. یه نکته که ابتدا عرض بکنم این است که همینطوری که غیبت معانی متعددی داره، ظهور حضرتم به همین معنا محقق میشه. عرض کردیم امام یک غیبت خاصی دارن که در گرچه امام حی یعنی زندن متولد شدن رو عالم عرض، حقایق امامت به ایشون منتقل شده، حلقه ارتباط بین ما و عرض کنم عالم غیب و عالم الهی هستن تو عالم عرض و طرحی دارن، میشه با طرحشون مرتبط شد، اما در این حال عرض کردیم یه غیبتی هم دارن. این غیبت در قرآن گاهی ازش در مقام تمثیل مثل زده شده به غور ماء، که وقتی این آب در لایه‌های پنهانی زمین غور کند یه منزلتی از حیات از دست دست ما خارج میشه. رضا روایت میگه که میفهمد ان اصبح ماءکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، فهمون اگه امامتون غایب شد چه کسی اخبار آسمان و زمین رو اون اسراری که شما باید یاد بگیرید در اختیارتون میذاره. پس یه منزلتی از حقایق و اسرار که از طریق امام منتقل میشه به عالم ما به خاطر غیبت ما ازش محرومیم، این دیگه چاره ای نیست. البته این جزء طرح بزرگ عرض کردم هدایت الهی است که به وسیله امام زمان در دوران خودشون این طرح هدایت محقق میشه، انما انت منذر ملک قوم هاد، ولی بالاخره یه غیبتی به این معناست. این غیبت برداشته میشه و شاید این روایتی که فرمود در آخر زمان در دوره زوری از هر الماء و علا وچه الارض ناظر به همینه، همین کلمه حیاتی که غور کرده بود در یک لایه پنهان قرار گرفته بود که عرض کردم معنای این غوری نیست که ارتباط با امام ممکن نیست، معنای این غیبت این نیست که با طرح امام نمیشه مرتبط شد، ولی بالاخره غیبتی است. این منزلت از غیبت برداشته میشه، شاید از هر الماء علی وجهه از ناظر به همین باشه. غیبت غور الماء ان اصبح ماءکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، ظهور اصل ظهور، ظهور این حقیقت و سرچشمه حیات در عالم عرضه، که البته عرض کردم یه مقدماتی داره که این مقدمات باید تو عصر غیبت طی بشه، عالم آماده بشه برای اینکه این حقیقت حیات طیبه، حقیقت ولایت امام در عالم عرض ظهور پیدا کن. این یک معنا. معنای دوم ظهورم مقابل اون پرده و حجابی است که بر حقیقت ولایت کلی افتاده، یعنی این اختصاص به امام زمان هم نداره، از زمان امیرالمومنین شروع شده که واللیل اذا یغشا حضرت فرمودن که دولت مخالفان هست که دولتشون رو حجاب و پرده بر ولایت امیرالمومنین قرار دادن، هرچه مقتدرتر شدن این پرده جدیتر و ضخیمتر شد، هی طرح رو طرح زدن، شیطنت رو شیطنت و حجاب سنگینتر هم شد، شد ظلماتون بعضها فوق بعض به تعبیر آیه نورانی قرآن. یه معنای ظهورم پس اینه که این پرده‌ای که افتاده بود بر ولایت امام این پرده برداشته میشه و تا جایی که این ظلمات رفته نور امام میره. حالا ذیل این آیه شریفه ببینید، قاتلوهم، که این آیه ناظر به ظهوره، حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. حالا این آیه رو انشالله باز بهش بر میگردیم انشالله، که می فرماید که با کفار بجنگید تا فتنه ای رو زمین نمونه و دین کله لله بشه، تمام دین بشود برای خدا، هیچ دین دیگری رو عالم نباشه. چون عرض کردیم موقعی که به کفار می فرماید لکم دین و کم ولی دین، به معنی این صلح کلی نیست که بعضی ها معنا کردن، شما دین خودتون داشته باشید ما دین خودمون، نه، معناش اینه که من نمیام تو جبهه شما، من در مقابل دنیا و دنیا پرستی شما خضوع نمی کنم، شما راه خودتونو برید، هر چی دارید در توان بیارید، منم هر چی دارم در توان میارم، وقت ببینیم چه اتفاق میفته. مأموریت حضرت اینه قاتلوهم حتا لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، با اینا مقاتله کنید، بجنگید تا فتنه جمع بشه و تمام دین برای خدا بشود. که حالا این عرض میکنیم ذیل یکی از اتفاقاتی که در دوره ظهور میفته این است که عالم نورانی میشه به نور امام، که آیات مکرری این رو بیان میکنه، خیلی بحث مهمی است، لذا خیلی آیات وقتی ماجرای ظهور رو بیان میکنه با همین تعبیره، یریدون لیطف نور الله و افواهم و الله متم نوره اشرقت الارض به نور ربا. عنایت کردید یکی از آیاتی که دلالت میکنه بر نورانی شدن عالم همینه، یکون الدین کله لله، چون دین الهی در واقع همون زها و پرتو نبی اکرم دیگه، و شمس و زها فهمود شمس وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستن، زهای این شمس اون پرتوی که در نزدیک ظهر کاملا روشن میکنه عالم ارض رو، زمین رو، این پرتو فهمود دین نبی اکرمه. وقتی یکون الدین و کله لله، اون دینهایی که حجاب و پرده به ظلمت بودن اینا میرن کنار و این دین ظاهر میشه، بنابراین آرام روشن میشه. این اصلا اینو برای این خوندم. ذیل این آیه روایتیست، ببینید حضرت فرمودن این تا به حال محقق نشده، چون بعضی از مفسرین خصوص به ویژه مفسرین عامه میخوام بگن این محقق شده، یکون الدین کله لله، روایت ما میگه محقق نشده. این در دوره ظهور امام زمان محقق میشه و حضرت فرمودن هر کجایی که شب رفته تاریکی شب رو دیده، این یکون الدین کله لله، این دین ظاهر میشه. تلقی عقیر اینه که مراد از این لیل همون شب ظلمانیست، و لیل ازا یقشا، هر کجایی که حجاب دولت شیاطین، دولت ابلیس، دولت بنی امیه و بنی عباس و قبلیاشون و بعدیاشون و امپراتورهای شیطانی رفته، هر کجا که اون ظلمات رفته نور دین حضرت خواهد رفت، زهای حضرت، پرتو حضرت که همین دین حضرت است، یکون الدین و کله لله، پرتو به این خورشید عالم که وجود مقدس نبی اکرمن، هر کجای شب تاریک صغیر فرفته این نور هم خواهد رفت، اونجا روشن خواهد کرد. اما هر کجا شب رفته این دین هم خواهد رفت، در مقابل لیل قرار گرفته. معنی ظاهرش نه که هر کجا شب میشه دیگه، ولی معنی دقیقش اینه که هر کجا اون شب ظلمانی رفته، پرتو دین نبی اکرم، اون چراغی که خدا در قلب نبی اکرم روشن کرده و پرتو شما رو میگیره، اصل روشناییش در قلب حضرته، در باطن این عالمه، ولی ظاهر میشود زهای نبی اکرم دوره ظهور دینش در عالمه، مثل زهای خورشیده که نزدیک ظهر کاملا روشن میکنه جهان رو. وقتی از رز ظهور میکنن قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، وقتی ادیان دیگه جمع میشه، این حجاب ها همون ادیان دیگه هستن، وقتی اولیاء طاغوت بساطشون جمع میشه حجاب ها خود اونا هستن، نور حضرت ظهور پیدا میکنه، هر کجا که تاریکی ظلمت اونا رفته و عالم رو تاریک کردن، نور حضرت هم خواهد رفت. پس یک معنای دیگر ظهور اینه که اون پرده تاریک ادیان باطل، دنیا پرستی ها، شیطنت ها، بت پرستی ها، پرده تاریک ولایت شیطان و شیاطین انس، فرعون های عالم که حجاب ظهور دین و حقیقت دین در عالم شده، اون پرده برداشته میشه و اون دین الهی ظهور پیدا میکنه، اون ولایت حق در عالم ظهور پیدا میکنه. لذا یکی از عناوین یوم الظهور چیه؟ یوم الدینه. شاید معناش همینه دیگه، یوم الظهور یوم الدینه، یعنی دین الهی که پرتو وجود مقدس نبی اکرمه، پرتو وجود امامه، این دین در یک پرده رفته، این پرده برداشته میشه، یوم الدینه، یوم ظهور حقیقت توحید در عالم. اون دین الهی الان در عالم ظاهر نشده. یریدون لیطف او نور الله به افواههم و الله متم نورهی. عنایت کنید پیداست هنوز اون نور به مرحله تمام خودش در عالم نرسیده. بنابراین در دوران ظهور اتفاقی که اتفاق مهمی که میفته، ظهور به این معنای دومه، یعنی اون حالا تعابیری که هست، گاهی تعبیر اینه که عرض کنم و لیل ازا یخشا، گاهی تعبیر بحث آیه ظلمات در سوره مبارکه نور بعد از آیه نور، گاهی تعبیری که در خصوص امام زمان شده اینه که حضرت ازش استفاده میشه مثل خورشید پشت ابر، بنابراین همون ابر کنار میره که غیبت خاص حضرته، هم غور الماء تمام میشه که غیبت خاص حضرته، هم پرده حجاب کلی که بر دین و حقیقت ولایت افتاده و هرچه هم فاصله گرفتیم از صدر اسلام این پرده زخیمتر شده، شده ظلماتون بعض آفق و بعض، این پرده کلی برداشته میشه و هر کجا که تاریکی اون ظلمات رفته نور دین هم خواهد رفت، نور نبی اکرم هم خواهد رفت. و رضا عرض کردیم از این جلوه ظهور گاهی تعبیر میشه به ون نهاره ازا تجلا، عالم به دوران نهار خودش میرسه. اینی که در زیارت امام زمان هم در آل یاسین خوندید که السلام علیک فی اللیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا، یه معنیش همینه دیگه. امامت حضرت دو دوران داره، یکی در دوران و لیل ازا یخشا است، یکی در دوران و نهار ازا تجلا، و هر دو امامت مورد سلام الهی است و امامت با سلام در دو دورانه. بالاخره که بل لیل ازا اخشام تدبیر فعلا تو عالم اینه، تدبیر الهی که این حجاب و این شب تاریک هست، در این پرده و حجاب امام کار خودشونو میکنن دیگه. السلام علیک فی لیل ازا اخشام و نهار ازا تجلا. پس معنای دوم ظهور اینه که دین کاملا عالم رو میگیره. معناش اینه که حجاب عرض کنم در مقابل این دین که دین باطل بود برداشته میشه. معناش این است که پرده ولایت شیطان و اولیای طاغوت برداشته میشه و ولایت امام بدون حجاب ولایت اولیای طاغوت در عالم ظهور میکنه. این خیلی مسئله جدی است. یعنی واقعا دین الهی در عالم ظاهر نشده. اون مناسک عبادت و پرستش، اون طریق پرستش خدای متعال، اون طریق نورانی با ابعاد مختلفش در عالم ظاهر نشده هنوز. هست مثل خورشید پشت پرده است. پس بنابراین دور معنای دوم ظهور، ظهور دین الهی، ظهور کلمه تامه ولایت حق است، ظهور ولایت امیرالمؤمنین، ظهور دین نبی اکرمه که به وسیله امام علیه السلام واقع میشه. اینم معنای دوم ظهوره. معنای سوم ظهور هم همینه که خود این حقیقتی که کلمه تامه مقیب الهی است از پرده غیب بیرون میاد. این معنای خیلی مهمی است. دین الهی ظاهر میشه، حقیقت ولایت ظاهر میشه. این معنای سوم هم از کردیم، از روایات استفاده میشه دیگه، که از امام تعبیر شده به غیب در عالم، هم ذیل آیه اول سوره بقره که متقین الذین یؤمنون بالغیب، اولین صفت متقین اینه که ایمان به غیب میارن. فهمون غیب یه معناش امام زمان علیه السلام. متقی اون کسی است که ایمان به اون حقیقت غیبی داره، لذا خودشو با او تراز میکنه. تقوا یعنی همین که از کردم، انتظار یعنی تراز کردن خود با امام، طرحت با امام یکی باشه. تقوا اصلا یعنی همین. کسی که ایمان به امام زمان نداره، در مسیر حضرت حرکت نمیکنه، این که متقی نیست، که هر کاری بکنه متقی نیست. کسی که نمیتونه با امام غایب راه بره، عنایت میفرمایید، این که متقی نیست. باید بشه با اون امام متقی. اون کسی است که اون به اون امام غایب معتقده و به او راه میره تو عالم، در پرتوب او تو عالم حرکت میکنه. حالا این حقیقت غیبی که در آیه مبارک سوره یونس هم باز ازش گفتگو شده، که به حضرت عرض میکردن یقولون لولا انزل علیه آیتون من ربه، میگفتن انبیا میان با خودشون نشانه میارن، ید و بیضا میارن از عالم غیب، عصا میارن، عصا رو میندازه اژدها میشه، همه سحر سحره رو میبلعه، نمیدونم سحره خضوع میکنن. حضرت عیسی مسیح سر قبر میره مرده صاف صاف زنده میشه. شما چی آوردی؟ که در واقع در مقابل قرآن میخوام بگن، قرآن که آیه نیست، که یه معجزه ای فرمود قول بهشون بگو که انما الغیب لله. اون آیات غیبی مربوط به عالم غیبه که در اختیار الهی است، ملک خداست، ملک خداست. هر وقت او بخواهد اون آیه از غیب ظاهر می شود. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. منتظر اون آیه غیبی باشید که وقتی ظهور پیدا میکنه تمام دین در عالم محقق میشه و معجزه نبی اکرم دیگه. کما اینکه با معجزه حضرت موسی سحر سحر جمع شد، کل سحری که در طول تاریخ شیطان کرده و فضای عالم فضای سحرآلود الان دیگه، هممون تو فضای سحرآلود شیطان داریم زندگی میکنیم، حالیمون هم نیست دیگه. منتها اون سحر این امروز شیطان پیچیده تر از سحر دوران حضرت موسی است. این دنیای پیچیده یه جلوه از همون سحر سحر است دیگه، سحر شیطان. کل این سحر باطل میشه، کل این بساط شیطان جمع میشه و حقیقت کلم معجزه غیبی حضرت که وجود مقدس نبی اکرم منتظرند خدا امتحال اجازه بده اون کلمه غیبی در عالم ظاهر بشه و با او دین حضرت در عالم محقق بشه، اونم در عالم ظاهر خواهد شد. پس معنای سوم اینه، اون کلمه تامه مغیب که گاهی یه جلوه هایی هم داشته، شاید مثلا اون عرض کنم معجزاتی که در دوره انبیا اتفاق می افتاده، اون معجزات یه جلوه‌ای از همین کلمه تامه غیبی بوده، طوفان نوح و بقیه اتفاقاتی که می افتاده. این کلمه تامه غیب الهی انشالله در دوران امام زمان علیه السلام ظهور خواهد پیدا خواهد کرد. پس به سه معنا ظهور اتفاق می افته. همون حجاب غیبت برداشته می شود، غور ما و ابر کنار میره، هم پرده از روی دین حق و ولایت حق برداشته می شود و همین که کلمه تامه مغیب الهی در عالم ظهور می کند. این سه تا معنایی است که برای ظهور بیان شد. خب حالا این واقعه عظیمی که اتفاق می افته در قرآن با بیانهای مختلفی ازش گفتگو شده. حالا بعض آیات رو که مربوط به این واقعه است انشاءالله خدمتون تقدیم میکنیم، ترجمه میکنیم. یکی از آیاتی که مربوط به این واقعه است، عرض کردیم که انقدر این واقعه بزرگه که خیلی از آیاتی که مربوط به قیامته تعویل به ظهور شده. یعنی واقعه در اون مقیاسه، در مقیاس یه قیامته، در مقیاس یه حشره، در مقیاس یک تحول عظیم در عالمه. اصلا این چیزایی که ما تصور میکنیم نیست، کما اینکه ما یه تصور روشنی از قیامت نداریم. هرچی هم برای ما میگن جز اون کسانی که خب بالاخره با معصوم راه میرن و هم والجنت و که من قدر آها هم والنار که من قدر آها، ما بقیه درک روشنی از قیامت ندارن. واقع ظهورم اونقدر واقعی با عظمتیست که ما یه درک روشنی با این همه بیانهایی که بیان شده نداریم. لذا خیلی از آیات قیامت تعویل شده به ظهور امام زمان. حضرت وقتی میان اون واقع عظیم اتفاق میفته که حالا بعضیش رو عرض میکنم انشاءالله. عرض کردم یکیش همون ظهور کلمه دینه که حالا باید بحث بکنی. یکی از آیاتی که مربوطه به ظهور حضرتی که حالا وقتم گذشت دیگه بعد ازش گفتگو کنیم، آیه سوره مبارکه سبع هست، آیات آخر سوره مبارکه سبع که داستان کفار و مشرکین رو بیان میکنه، میفهمد ولو ترا اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من مکان قریب. پیغمبر ما میبینی اون موقعی که اینا به فزع میفتن، به ترس و وحشت میفتن، اون آیه الهی ظاهر میشه اسفز او، ولی دیگه فلا فوته، دیگه نمیتونن از واقعه فرار کنن. اون فزع اون حالتی است که انسان از دیدن یک صحنه عظیم، اون حالت خوف، ترس، انقباض نفسی که پیدا میشه بهش میگن فزع. صحنه ای رو میبینن که اسفز او ولو ترا اسفز او فلا فوته، نمیتونن از گیر اون صحنه فرار کنن. اینقدر حادثه عظیمه، ظهور قدرت الهی اونچنان بقتتن و با عظمت هست که امکان فرار برشون نیست. فلا فوت و اخذون به مکان قریب، اینا رو از یه مکان نزدیکی گرفته میشن. اینا تلقیشون این بود که حالا مثلا اگه بخوان بیان به جنگ ما باید از راه دور و با امکاناتو از یه جایی که باورشون نمیاد خیلی نزدیکتر از اون چیزی که احساس میکردن. این علامت حالا عرض میکنم علامت قدرت الهی است که قدرت خدای متعال محیطه، یه جوری اینا رو میگیره، از یه جایی میگیره چون که باورشون نمیاد. عنایت میکنید خدای متعال در قرب ماست دیگه، نه اقرب الیه من حبل ما، احاطه الهی رو درک نمیکنیم، خدای متعال محیطه. این صحنه که پیش میاد که اینا میبینند و به فزع میفتن، راه فرارم دیگه ندارن، صحنه ای است که اخذوا من مکان غریب، از یه جای غریبی میگیرنشون. در روایات ما این تعبیر شده به خصب بیدا، حضرت وقتی تشریف میارن اون حدیث مفصل، بعد مکه و مدینه و بین مکه و مدینه یه درگیری با لشکر سفیانی داره. اونجا جبرئیل که از کارگزاران حضرت تصرف میکنن، خصب بیدا اتفاق میفته، همه لشکر سفیانی فرو میرن در زمین. ممکان اصلا باورشون نمیاد که اون قدرتی که میخواد اینا رو بگیره از زیر پا میگیره، یعنی از نزدیکترین مکان به خودشون عکسشون میکنن. این قدرت امام زمانه دیگه، چون ببینید این همش کار خود معصومه، شکافتن دریا کار حضرت موسی است، من تو بهش اجازه ندادم قبل او. به یه نقطه میرسیم که الان بشکاف. امام زمان سلام الله علیه صاحب اون اسم اعظم کلی است، کائنات در اختیارشه، خصف بیدا کار حضرته، اون طوفان مدینه کار حضرته، منتها خیلی امرا باید پنهان باشه، نمیشه که تحمل نمی کنن دیگران اگه بفهمن حضرت با یه تصرفاتی عالم و جلو میبرن که خصف بیدا. این روایت تعبیل شده به خصف بیدا که کار خود حضرته، به وسیله جبرئیل اتفاق میفته، ولی کار حضرته دیگه. میدونید شب قدر جناب جبرئیل روح میان، ملائکه میان برنامه‌شون رو میارن و به حضرت میبندن کارشون رو. ولو ترا از فز او، وقتی اون صحنه رو میبینن که از یه مکان قریبی، یعنی قدرتی که به اونا داره اونا رو عکس میکنه، خیلی محیط‌تر از این حرفایی است که فکر میکردن، از اونجایی که فکر نمیکردن اونا رو عکس میکنه. اخذوا من مکان قریب، بعد فز او، خوفی اونها رو میگیره، فلا فوت، دیگه راه فرار ندارن. بعد میفرماید که وقت و قالوا آمنا بهی، میگن ما ایمان آوردیم به حضرت. لشکر سفیانی که حالا سفیانی باید توضیح داده بشه، من تلقیم اینه سفیانی واضحه، ادامه آل ابی سفیانه، مدل درگیریش با نبی اکرم مدل بنی امیه و بنی مروانه، از مدل عرض کنم خوارج و از مدل نهروانی ها و از مدل جنگ جملی ها نیست. سه دسته با امیرالمومنین درگیرن که خروجی صفیفه است، یه دستش بنی امیه که آل ابی سفیانی که در روایت میخونید از همین نسلن، آل ابی سفیانن دیگه، تو تاریخ هم هستن، سفیانی هم از همون نسله، مدل درگیریش هم همون مدل درگیریه، از همون زاویه با نبی اکرم درگیره. میدونید یک کاخی برای خودش درست کرده بود که این تمدن غرب ادامه همون حرکت بنی امیه است در مقابل حضرت، که اسلام رو تبدیل کرد به یه امپراتوری مادی از همون جنس سفیانی. سفیانی با لشکرش ادعای اسلام هم میکنن دیگه، ادعای اسلام میکنن و مقابل حضرت میستن، حضرت از یه مکان غریب اینا رو میگیره. اخذوا من مکان غریب، نگفته کی میگیره، در روایت داره جبرئیل، باطنشانی ولی خدا، حضرت مأمورن میگیرنشون دیگه، عالم در اختیارشون. اخذوا من مکان غریب، وقتی گرفته شدن دنیا راه فرار ندارم، میگن نه ما قبول داریم این امام زمان رو، ما بهش ایمان آوردیم، حالا که دیدیم قدرتش رو ایمان آوردیم. و قالوا آمنا به و انا لهم التناوش من مکان بعید، خیلی تعبیر عجیبی است. میفهمد اینا کی میتونن این حقیقت ولایت حق رو تناوش کنن. تناوش یعنی دریافت، یعنی تناول، حالا هر چیزی تناولش متناسب با خودشه، تناول قضا متناسب با خودشه، تناول حقایق فلینظر الانسان الطعام، یعنی علمهی، علم که ما نمیجویم که، ولی اون علم هم باید وارد فضای قلب ما بشه، هضم بشه، همینطوریه دیگه. فقط انا لهم التناوش من مکان بعید، اینا خیلی دور از امام، از وادی دور از امام زمان چجوری میشه حقیقت ولایت امامو درک کرد؟ اینا پرده ها رو کنار نزدن، حالا که اون قدرت حضرت ظاهر شده، سطوت حضرت ظاهر شده، حالا میخوان بیان، بعد امکان نزدیک شدن نیست، از موضع قهر و عذاب که نمیشه نزدیک بشی که. اون موقعی که وادی وادی رحمت بود، دعوت می شدن، وقت کفر او بهی من قبل. حالا مفصل این دیگه که ایمان تو لحظه مشاهده عذاب یا تو لحظه مرگ دیگه ایمان قابل دفاعی نیست، قابل قبول نیست. توبه تو اون لحظه هم، یعنی توبه نیستا، نه اینکه توبه هست و خدای متعال قبول نمی کنه. این آیه توضیح میده چرا قبول نمیشه، علت این قبول نمیشه، انا لهم التناوش من مکان بعید. مگر میشه از اون دور از وادی ولایت، از حقایق ولایت رو بچشید ایمان آوردم؟ که لفظ نیست که، ایمان آوردن تناوش اسرار ولایته، تناول اون حقایقه، این یه قربی میخواد به امام. کسانی که با امام درگیر بودن، وقتی سطوت امام ظاهر میشه، قهر امام ظاهر میشه، حالا میخوان بیان از اون حقیقت تناول کنن، این ممکن نیست برشون. انا لهم التنابش من مکان بعید و قد کفروا به من قبل و یقذفون بالغیب من مکان بعید. اینو چند جور معنا کردن. یقذفون بالغیب یعنی از دور تیر در تاریکی میاندازن، نمیدونن حقیقت ولایت چیه که بهش ایمان بیارن. انسان تا نبینه صحنه رو ایمان آوردن که به چی داری ایمان میاری؟ قهر رو دیدی میخوای به امام ایمان؟ این که ایمان نیست که. و یقذفون بالغیب من خیلی دورن، از اون مکان دور رجم به غیب میکنن، میگه قبول کردیم، اما نمیدونه با چی رو به چیو میخواد. طرح امام زمان قبول میفهمی؟ طرح امام زمانو واقعا الان زنده بشه سفیانی بعد از این، الان زنده بشه بعد از این عرض کنم خصف بیدا، واقعا میاد تو طرح حضرت، با حضرت همراه میشه، میتونه تناول کنه، میتونه همراه قوای او امکان همراهی با برنامه حضرت رو دارن، قوایی که در وادی درگیری با حضرت و در وادی شیطان او که نمیتونه بیاد در اختیار حضرت قرار بگیره، با حضرت در عالم سیر کنه که نمیتونه تر حضرت رو محقق بکنه، که با حضرت راه رفتن در عالم یه قواعد و حساب و کتابی داره. خب مثل که وقت ما گذشته دیگه، من خیلی مزاحم نشم، من نمیدونم جمع سرحجو تشبه بردن، اگر تشبه بردن من مزاحم اوقاتیشون نباشم، عنایت کردین. پس بنابراین یکی از آیاتی که ناظر به عصر ظهوره که بعض اتفاقات عصر ظهور رو بیان میکنه که از این زاویه اتفاق مهمی است. یکی از بزرگترین دشمنانی که حضرت با او درگیر میشن در روایت ما متعدد آمده داستان سفیانیه. این آیه نحوه مواجهه حضرت با او، حضرت رو با او بیان میکنن، میگن که اخذوا من مکانن قریب، حضرت اونا رو با قدرت محیطی که داره اخذشون میکنه. و اینها هم وقتی تو دام سطوت حضرت و قدرت حضرت و احاطه حضرت میفتن، حالا میبینن راه فرار نیست، میگن آمنا، در حالی که وقت کفر و من قبل، اونجایی که فرصت ایمان بود، فرصت نزدیکی و تقرب بود، بعد حجابا رو کنار میزدی، به حضرت نزدیک میشدی تا بتونی با حضرت راه بری، تا بتونی ولایت حضرت رو تلقی بکنی، تناوشی داشته باشی. حقیقت ایمانی چیزیست که ما به مرحله تناوش ایمان برسیم، اونم از راه دور ممکن نیست، فاصله ها باید کم بشه. حالا با همون فاصله هایی که داره افتاده تو چاه، میگه آمن تو آمن نابی، میفهمن اینجوری نیست. انا لهم التناوش و مکان بقی بعید. این یه عرض کردم بخشیه، این اختصاص به سفیانی هم نداره، حالا این نوع مواجهه حضرت با سفیانی رو داره توضیح میده. گرچه حالا این روایت ظاهر شاید ناظر به هنگام قبض روحه، که اتفاقی که برای افراد تو قبض مرحله قبض روحشون میفته، اونایی که واقعا تا به حال مؤمن نبودن وقتی تو لحظه قبض دارن دیگه گرفته میشن تو قدرت الهی افتادن، من مکان غریب نمیدونه از کجا دارن نقصش میکنن. نمیشه بگی که حالا اون روایت دیدید تو رحم مادر قبض میکنن بچه رو، چیکار کرده این ملک الموت، از کجا وارد شده، قابل محاسبه نیست اون بیان حضرت در نهج البلاغه، عنایت میکنید از کجا دارن اونم قبض میکنن، من مکان غریب. وقتی نوبت قبضشون میرسه میگن آمنا، فایده نداره دیگه، وقتی افتاده تو چنگ قدرت الهی اونجا که ایمان نیست که. اللهم انی اسالک، دعای سحر ما رو بزن خوندید، اللهم انی اسالک خشوع الایمان قبل خشوع الذل فی النار. آدم یه روزی خاشع میشه وقتی انداختنش تو آتش، اون هیبت جهنم رو دید خشوع میکنه، اون خشوع فرق میکنه با خشوع محبت و ایمانی که در فرصت دنیا ممکنه. آدمی که مؤمن نشد دیگه اون خشوع بهش نمیدن، میبرنش تو جهنم، البته خشوع نار پیدا کنه. حضرت وقتی آمدن، لذا در بعضی از آیات هست، آیه مبارک سوره انعام رو ببینید، آیه 158 دیگه، لم تکن آملت من قبل، کسی که حضرت وقتی ظهور میکنن قدرت حضرت رو میبینه، حالا میخواد ایمان بیاره تو چنگ قدرت حضرت افتاد، لم تکن آملت من قبل، این فایده نداره. این آیه هم تعبیر به عصر رجعت شده. در کجا؟ در مواردی از جمله در زیارت آل یاسین. دیدید این آیه تعبیر به رجعت شده که ما رجعت شما رو قبول دارید، یوم لا ينفع نفسا ایمانها حالم تکن آمدت من قبل. در بعضی روایات تعبیر به عصر ظهور شده، معناش نیست وقتی حضرت قیام میکنن کسی رو نمیپذیرن دیگه، نه، اتفاقی که بعضی از روایات که ما داریم فهمید یوم الابدال، یوم ظهور، یه دی وقتی حضرت رو میبینن و برنامه‌شو از اون ور میان این طرف، یه دی از این طرف میرن اون ور، یوم الابدال. اما این که ایمان قبول نمیشه مال کجاست؟ مال اونجاست که سطوت حضرت ظاهر میشه. یه قومی وامیستن تا وقتی قهر حضرت بیاد میخواد بگیره، حالا میگه ایمان آوردم، دیگه فایده نداره. مثل همین داستان سفیانیه. سفیانی وقتی میفته تو چنگ حضرت، اخذ من مکان غریب، فروش میبرن با همه لشکر و دار و دستش، دستور میدن زمین میبلعدش. نهد میفهمید، میگه حالا ایمان آوردم، چه فایده داره ایمان؟ این دیگه تناوش من مکان بعیده. من مکان غریب، اونجایی که رحمت امام داره میاد، دعوت به ایمان میکنه، میشه ایمان رو تناول کنی، از امام بگیری، اونجایی باور کردی رو آمدی، ایمان به سمت تو میاد. ولی وقتی تا نقطه آخر وایستادی، درگیر شدی، قهر حضرت بیاد، حالا رحمت رحیمیه میخواین که نمیشه. فرصت تناول ایمان فرصت ظهور رحمته، از روایت اینجوری استفاده میشه. وقتی قهر میاد دیگه فرصت تناول و تناوش نیست. خب السلام علیکه یا ابا عبدالله. ما امشب از سهم خودمون داریم عبور میکنیم، ما نمیدونم تشبه بردن آقای سلش. خب السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.